جلسه خارج اصول، استاد آیت الله شب زنده‌دار، جلسه 51، سه‌شنبه 5/10/91.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين الروح نافذة، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وعال محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. رسیدیم به اشکال اخیر محقق سیستانی که فرمود بعد از یک مقدمه که از بعض از این توقیعات استفاده میشه که اجوبه حسین ابن روح رضوان الله علیه دو قسم بوده، یک قسم خودش متصدی جواب بوده و یک قسم خدمت حضرت میفرستاده و اون قسم دوم طول میکشیده گاهی، ولی قسم اول خب نه. حالا ایشون با توجه به این مطلب و این مقدمه میفرماید که این عبارتی که در این توقیع شریف هست مردده، که سؤال همیری چی بوده، آیا سؤالش این بوده و خواستش به عبارت بهتر خواسته همیری این بوده که این سوالات من رو بفرست خدمت حضرت و جواب بگیر و برای من بفرست، یا خواسته همیری این بوده که اینو از بعض فقهایی که در مدینه در همون بغداد هستن که ایشون میفرماین در اون عصر بغداد مرکز علمی بوده و فقهای بزرگ در اونجا بودن، از اونها سوال کند و برای من این جواب این مسئله رو بفرست. چون مردد عبارت بین الامرینه، پس بنابراین حجیت این جواب ثابت نیست. اگه من الامام باشه حجته، اگه من الفقها باشه برای ما حجت نیست. این اشکال ایشون. خب اولا این اشکال ایشون در ضمن اشکال سندی نقد کرده، این اشکال سندی نیست، بلکه اشکال این است که این جواب و مسئول عنه امام یا غیر امام، سند اشکال نداره. اشکال اینه که از کی سوال شده. بله ازمار هم اشکال سندی نیست. نه نه سند که اشکال نداره که. بله صدور عن الامام مجهوله، اما بهش نمیگیم به این نمیگیم سند. سند دوباره از اون وسائط نقل، وسائط نقل اشکالی دارشون نیست، اما اضمار اشکال آخری است که مسئول عن امام یا غیر امام. اینجا مجیب و کسی که ازش سوال شده امام هست یا غیر امام، ولو سندی که داره این حرف رو نقل میکنه این سند تمامشون عدل امامی باشن، اما از کی دارن نقل میکنن؟ سند درسته. بله اگر اشکال رو صدور تعبیر کنیم اشکال نداره، که آیا صدور این کلام عن الامام محل تردیده، چون شاید مسئول عن و مجیب غیر امام باشه. اما اگه بگیم سند اشکال داره، سند یعنی اون وسائط نقل. حالا این تعبیر مهم نیست، این مشکلی یعنی تعبیر باشه، اشکال داره تعبیر. خب حالا بخونم متن دوباره اون سوال رو، یعنی ابتدای سوال را که فرمان مردده. اونجا اینه: فرعی که ادام الله عزک فی تأمل رقعتی و تفضل به ما اسأل من ذلک یا به ما یسهل من ذلک لأضیفه الى سائر ایادی که اندی و من که علی وحتجت تو نیاز پیدا کردم ادام الله عزک ان تسأل لی بعض الفقها که در غیبت شهر توست ان تسأل لی بعض الفقها عن المصلی اذا قام جوجو این مسئله چیه؟ این ان تسأل لی بعض الفقها مردد معناش، تسأل لی بعض الفقها غیر المعصوم الموجودین فی البغداد از اونا سوال کنی به من بگید، یا نه این الفقها یعنی همون حضرت حجت سلام الله علیه، منتها نام شریفشو نبردن با کنایه برای اینکه مسائل تقیه رو رعایت کرده باشن، این اگه لو بره چی بره به دست کسی بیفته نه معلوم بشه که حسین ابن روح وکیل حضرته. خب اگه بپرسن از حضرت حجت بپرس، خب هم حسین ابن روح لو بره هم اینا شناخته میشن که اینا که از آز فلذا بعض فقها سوال بکن. فلذا تو اگر تتبع بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، توی بعضی از توقیهات دیگر هم هست که میفرماید که به حضرت علمان فقیه اطلاق میشه، کمان که موسی بن جعفر سلام الله علیه که اصلاح ایشون خیلی فقیه شدید بوده، الرجل الصالح الفقیه الرجل البغدادی مثلا اینجور تعبیرها از حضرت هستش. خب اینجا هم به خدمت شما عرض ان، پس مردد مبینی نداره که کدامه. فرضاست که ایشون میفرمایند که مردد معین نداره پس حجت نیست، این روایت برای ما حجت نیست، این فرمایشش. عرض میکنم اینجا یک احتمال سومی هم وجود داره که یزید و تنبور، البته نه این که حل مشکل نمی کنه. این بعضی نسخ هم که همون مثل نقل احتجاج باشه اینه: ان یسألنی بعض الفقها عن المصلی، یعنی فقها از من، چون علی ابن مهزیان مکانت علمی بالایی داشته و بله هم یعنی بله، خب فقها هم به اون مراجعه میکردن که خب در این زمینه تو چی داری، حرفی داری، چیه؟ میگه بعض فقها، این نیازی که من دارم برای اینه که من مورد سوال واقع شدم. بعض فقها اومدن اینجوری میگن اینجور حدیث داریم، بعض فقها میگن اونجور حدیث داریم، دو تا حدیث رو نقل میکنن، شما اینو سوال کن که من جواب اونا رو بدم. پس بنابراین احتمال سومه. احتمال یک، احتمال اینه که یسألی برای خودم، خودش گیر کرده تو مسئله، یسألی عن الحجه علیه السلام. احتمال دوم، یسألی عن بعض الفقها غیر الامام. سوم اینه که نه، احتاج تو، وجه احتیاجم چیه؟ این است که یک من مورد سوال واقع شدم، یسألی نیست، یسألونی ان یسألنی، یعنی لعجل ان یسألنی، به خاطر اینکه بعضی سوال، بعض فقها از من سوال کردن که دو جور روایت جمع این چجوری میشه، مالا مالا تو اینو سوال کن و برای من جوابشو بگی. این احتمال سومه. خیلی خوب، وقتی سه احتمالی شد موز مردد میشه که آیا از امام سوال شده بالاخره یا از امام سوال نشد. یمکن الجواب از این اشکال، که این اشکال اشکال مهمیه البته باید اینو معین کرد، اینه که اینجا شواهد و قرائن نیست که اگر ما اینا رو ضم به هم بکنیم بعید نیست اطمینان پیدا کنیم به این که این مقصود سوال از حضرت سلام الله علیه و این جواب هم مال حضرت. امر اول اینه که تلقی ابن نوح، ابن داوود و شیخ و همه این وسائط اینه که اینا توقیعات حضرت حجت سلام الله علیه و مسائلی خدمت حضرت رفته و ایشون جواب فرموده. تلقی همه اینها اینه، فلزاس اهتمام به ذکر و نقل و ایناش دارن و درج کردن در توقیعات مربوط به حضرت حجت سلام الله علیه. ولی اگر یه نامه بود که بعضی فقهای مدینه رو سوال، بعضی فقهای بغداد رو سوال کن، خب چه اینی داشت که اینا اینقدر اهتمام داشته باشن؟ این نامه های معمولی بیان اهتمام در زرق داشته باشن، او استنساخ کنه، او خبر بده، اون قرائت و سما روش انجام بشه. از این نامه ها و از این جواب بین فقها و مردم و اینا هزارها هست، کس کارش نداره، این طبقه کار این ندارن. که این که اینا همه اهتمام دارن، ابن داوود اون استنساخ میکنه، بعد اخبار میکنه، بعد ابن نوح همینچنین، بعد جماعتی از بزرگان فقها که توش مثلا شیخ مفیده، کیه کی باشه اینا، بعد واسطه است برای شیخ نقل میکنه، شیخ اینا رو میاد توی توقیعات حضرت صاحب الامر ارواح نافذه نقل میکنه. اینا نشون میده که تلقی همه این بزرگان که در همون عصر میزیستن مثل ابن داوود و اینا، یا نزدیک به اون عصرن، فاصله ندارن مثل ابن نوح و نقله از ابن نوح تا میرسه به دست شیخ طوسی، تلقی همه اینا اینه که اینا توقیعات هست. نه، احتمال تو اینا به احتمالات اهمیت نمیدن، فایده نداره، چون احتمال که فایده نداره، که شأن شیخ و این ابن نوح و ابن داوود که از اجله فقهای اینا تعاریفی که خوندیم در کتب رجال از این بزرگان، از اینا آدم های معمولی نیستن که یه چیزی چون محتمله بیان ذکر کنن. روایت ضعیف و سند غیر از فوقیات، اینجا نه، اگه بعض الفقها از این بعض الفقها اینجوری فهمون ها اون اصل معلومه دیگه، این بعض الفقها فهمیدن یعنی فقهای بغداد، اگه فهمیده بودن فقهای بغداد چی حرف نمی‌زدن که بیان اینجا ذکر کنن. بله، اقلا تصدیق می‌کردن که این مردد بنا ان علی ذلک، اینم نگفتن. این زراید داره در این باب نار ذکر می‌کنه، اونجا حدیثه، حدیث منقول عن الامام است، اون تا زن از حدیث من قولن، اینجا اصلا معلومی از امام یا از امام نیست. ببینید دو تا مطلبه، بابا حدیث ضعیف مزمرات هم فلزا میگیم که وقتی نقل میکنن گفتیم مزمرات به شهادت این که دارن نقل میکنن، دارن شهادت میدن از امام نیست. نه نیست، در کتاب حدیثه، خیلی حال نظر از تالیه باشه، ولی اونجا در باب مزمرات هم جوابهای داده شده. یک جوابی که محققین فرمودن همین بود، شهید صدر و غیر شهید صدر هم فرمودن این جواب رو، که مزمرات به شهادت محدثین که او را محدثین سابق و لاحق، یعنی شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی، که اینا رو به عنوان روایت نقل کردن و در کتاب حدیث آوردن، این شهادت عملی اوناست که مسئول عن و مرجع ضمیر امام معصومه، و الا در کتاب حدیث ذکر نمی کردن. فرق بین روایت که سندش ضعیفه و این اینه که روایت سند ضعیف نسبت به امام داده میشه، اون تو ناقل ضعیفه ولی کلامی است به امام داره نسبت داده، اما اینجا اصلا حرف اینه که مال امامه یا غیر امامه، حرفی که معلوم نیست مال امامه یا غیر امامه نمیان تو کتاب حدیث ذکر بکنه. حالا اینا که میخواییم بگیم، میخواییم تجمیع قرائن بکنیم، یعنی این خودش یه درصدی از چیز میاره، احتمال و قوت ایجاد میکنه. پس یکی این که اینا این اهتمام این بزرگان به استنساخ اینا و نقل اینا، تحفظ بر اینا، این نشون میده که اونها معتقد بودن و یا احتمال حد اقل به مذاق آقایون اقلا احتمال قوی می دادن که اینا لحل از امام باشه، این به اعمال فقهای بغداد نباشه. دو این که مکانت جناب همیری اقتضا نمی کنه که اگر از بعض فقهای بغداد سوال بکن. با توجه به این که به کسی که نائب خاص حضرت بقیت الله نامه بنویسه بگه فقهای بغداد سوال کن برای من جواب بده. جایی که وضو میشه گرفت تیمم باطله. آخه این نامه آخه یک کسی به یه رفیق دیگرش مینوشت که تو بغداد بود که از نواب حضرت نبود، یه نفری مینوشت میگه برو از فقها بپرس برای من جواب بده، خب این لغو بحث کن. اما این دیگه خیلی چک سلیقگی میشه. چی بگه آدم به نائب خاص که میتونه از حضرت سوال کنه، اصلا گذاشتنش برای اینکه بره از حضرت سوال بکنه، نگه برو از حضرت سوال کن جواب بشه، بگه برو از فقها سوال بکن. این که احتمال خیلی عجب غریبیه. خب اگر میخواد از بقیه فقها سوال کنه برای کسی دیگه نامه هست بودن، اونقدر آدم بوده اون موقع افرادی میفرستادن از مسافرت میرفتن، همونهایی که میرفتن نامه رو میزدن به اون نامه میزدن میگه برو به فقها بده. اما به حسین ابن رو نامه بنویسه بگه برو از فقها سوال بکن، این لا اصلا احتمالش احتمال عقلایی نیست. احتمال عقلی هست ولی احتمال عقلایی نیست. همون شرایط هم بگی برو بعضی فقها. بله بعضی فقها هم
کافر عرضه نمی کنه برسنه.
ما نمیدونیم عرضه که فرضا بعضی اون گفتن که عرضه کرده. نه ببینید عرضه کردن اون شاید اونا اینه که ببین روایت معصومینه دیگه، حجت ارجاع به همین ها دادن فرج و لاروات احادیث نه. بابا اگر خود کلینی اینو نقل کرده فرج و ولا روات احادیث نا، این حدیث معتبر این حدیث معروف را فرج و ولا روات احادیث نا خود کلینی نقل کرده، خب طبق اون نظر طبق اون فرمایش روایت احادیث رو جمع کرده. ولعله هم چهارت هم خواسته بده حضرت عبدالله نه شما فعلا وظیفه دانه که طبق همینجور عمل بکنید. ما نمیدونیم کرده نکرده جواب چی اومده، خبر نداریم اونو. و جمع احادیث چه ربطی داره به این که ببینید اینجا شما خصوصیات مطلب رو ملاحظه بکنید. شما نامه می‌نویسید به کسی که اصلا شأنش اینه و شما هم شیعه هستی از علمای شیعه هستی رو می‌دونید، نامه می‌نویسید به کسی که شأنش اینه که از آقا سوال کنه جواب بیاره، به این نامه رو برو فقها بپرس ببین جواب بده. آخه این تقبل میشه؟ این خیلی چیز بعید مستبعدی. خب پس بنابراین خود این مسئله که ما این بگیم که مقصودش اینه به اون این خودش بعیده. این که اینا تلقی کردن اینم کنار اون ذکر فرمایید و کنار اون تقویت میکنه این مسئله. خب شما شک داشته باشید دیگه، با من از تصوانه نکنید با این حرف رو. بله آخه من نمیدونم دیگه حالا تو شکی تعدیدات چقدر باشم. خب به خدمت شما این مثل این که حضرت عالی از بزرگان محلتون از علمای اونجا از یک نامه به شما بنویسه و یه آقای چیز این مسئله از یه طلبه که چندین سال ادبیات داره حالا میخونه و حضرت عالی مدرس او هست بگه اینو این مسئله رو همون برای من سوال کن جوابشو بنویسه. خود که نامه به شما نباید بنویسه، او باید بره یا او خودش بنویسه یا به کسی دیگه. اما شما که افضل از او هستی از علمای اونجا به شما نامه بنویسه از اون بپرس. اینجا هم کسی که نسبه من طرف الحجه سلام الله علیه، یه وقت باز کسی می نویسه که نمیشناخت حسین ابن روح را، خب او نمیشناخت خیال میکنه هم یکی علما یکی از آدم هاست که تو بغداد داره زندگی میکنه، اما هم یعنی که میشناسه حضرت رو و این که نواب خاص حضرت داره اینم این چنینیه، وقت برای این نامه بنویسه با اینکه باب بازه میتونه از حضرت سوال بکنه بگه برو بعض فقها سوال کن. بعد این به خدمت شما حضرت که اینم یک مبعده. مبعده دیگر اینه که خب قول بعض فقها چه حجیتی برای همیاری داره که منم فقها هست برو بعض فقها. اون اگه میپرس از فقها همه سوال بکن، میخوام تحصیل اجماع کنم، میخوام تحصیل شهرت بکنم، تتبع کنم ببین حرف فقها چیه. خب این حرفی بود بعض فقها سوال کنم ولی خب چه فایده داره بعض فقها سوال کنم؟ اثر مش قابل توجهی برای اینکه بعض فقها سوال بکن و خبرشو به من بده. بله اثر داره، یک اثر میشغولیه که آقای حاج شیخ مثلا میگن فرموده که نقل کنن کاظمینی رضوان الله علیه صاحب قواعد الاصول یه سفری برای تشرف به مشهد از قم عبور میفرموده، خب چند روزی در قم بوده، درس های حاج شیخ میاد، تو درس های حاج شیخ تو مرسو فیضی اشاد بوده، آقای حاج شیخ مسئله رو تنبه بحث میکردن و به نتیجه رسیدن مقتضای عدله اینه، ولی فتوا ندادن به اون چه که مقتضای عدله است، فتوا ندادن، احتیاط کردن. ایشون هم خیلی میگن جهوری و صوت بوده آقای کاظمی، اون عقبا نشسته بوده از همونجا فریاد میزنه که آقا مستوحش نامن الانفراد اذا ساعت ندلیل، از تنهایی بحشت دادن رفید. آقای حاج شیخ میفهمن آقا یه ملا مردم نگفته، اقلا یه ملا مرده گفته بود با دلمون خوش بود، حالا هیچ که نگفته این حرف. حالا اینجا از بعض وقایع بپرس یه ملا مرده پیدا بشه که ما بتونیم مثلا دلمون با اون خوش بشه، این مقصودشه. این که یه چیز خیلی مستبعدی از بعض وقایع بپرس غیر از حجت سلام الله علیه چه اثری برای مرحوم هم یری داره که خودش من الفقها و الاجله هست که میگه از بعض فقها بپرس. بنابراین این مجموع این امور که مکاتبان الی من سفراء الحضرت هست و من المستبعد جدا که نامه بنویسن به من السفراء الخاص که اصلا شأنش اینه که از حضرت بپرس جواب بیاره، بگن برو از بعض فقها بپرس، این من المستبعد جدا. دو اینکه تلقی همون ابن داوود که ناقل اینه، ابن نوح، بزرگان دیگه، شیخ طوسی اینه که این من التوقیعات باردت من الحضرت هست، این هم مطلب دوم. سه این اهتمامی که این آیون دارن. چهار اینکه این رو در باب توقیعات ذکر کردن. پنج اینکه به حدیث که نگاه بکنید التوقیع، یعنی هر سوالیه بعدش التوقیع جواب، سوال التوقیع جواب. و این در اسئله و اجوبه فقها مرسوم نیست که بگم التوقیع، این التوقیع این مال ناحیه مقدس است، این ادبیاتی است که در اونجا به کار میره و در سوال و جواب از مجتهدین و فقها این ادبیات اگرچه از معنی لغویش اشکال نداره، اما این ادبیاتی است که در اونجا به کار برده نمیشه. بنابراین این مجموع این امور با توجه به این مجموع امور که عرض کردیم، اگر کسی ادعای جزم بلکه یقین بکنه برای اینکه این معنای این عبارت که بیسالونی بعض الفقها ها یسالی بعض الفقها ها حضرت حجته، یا اگر یسالنی بعض الفقها ها بله به دعایی این که بعضی مدن ازش سوال کردن، حالا بخواد از حضرت حجت جواب بگیره به اون بعض الفقها منتقل کنه که اومدن سوال کردن، این حرف گذافی نزده. بنابراین یا در حد اطمینان یا در حد قدر میشه گفت که این روایت از توقعات مبارکات بفرمید. بله اما اینجا نه درسته، نه درسته، ببینید اون مقدمه رو میگه میفرماید اون مقدمه رو، ولی در مقام توضیح این حدیث میفرماید فقهای بزرگی در بغداد بودن، این سوال لعل لازم که از اونا بپرسون داره که تسالونی بعض الفقها، نه اینکه توجیبنی خودت بفرما. در اون مقدمه رو میخواد بگه که اینجور نبوده، اونو اون مقدمه رو کنه فقط برای این میخواد بیاره که اینجور نبوده که جوابی که ایشون میده حتما از طرف حضرت حجت باشه، با اون مقدمه خاطر اینو نفی کنه که اینجور نیست که جوابای حسین ابن رو حتما الا ولا بود از طرف حضرته، با اون خاطر اون رو نفی کنه. ولی در مقام توضیح صدر این حدیث اونچه که ایشون فرموده اینه، بعضا اونچه که مقرر نوشته ما که حالا کلام خود ایشون اونم مستبعده. ببینید به همین وجوهی که گفتیم همین وجوه اونم استبعاد میکنه، درست؟ که آیا این نائب حضرته، برای همین هم گذاشتن که استفتاءات و حوائج مردم به حضرت برسونه جواب بدن، بگه خودت جواب بده، ما کار الله میخواد حضرت بکنه. این هم مستبعده، از استبدادش از اون یکی کمتره یه خورده، ولی این هم مستبعده. یه خودت جواب بده، نمیخواد از عذاب بیرون بپرس. عجیبه واقعا، آب هست از معصوم میشه سوال بکنه، اینم نائب حضرت، برای همین کار اصلا گماشته شده. نامه بنویسه یه فقیه بزرگی مثل همیاری، خودت جواب بده، نمیخواد بری از عذاب. یه چیزی هم نیست که خجالت بکشه، یه وقتی یه مسئله است که نمیخواد خجالت بکشه خدمت حضرت عرض بشه. خب حالا این، ولی یه هایی همچی چیزی هم نیستش که این اون دعوایی که ما روز خوندیم، اون دعوا خب جا داره، چون یه چیزایی توش که اگه بخونید میبینید که خدمت شما عرض کردم یه آدم شاید خجالت بکشه خدمت حضرت بگه، چون تو همون دعواها و اینا این چند تا بچه دار شده مثلا، خب معلومه تو اون یه چیزایی اینجوری هست. خب این اون حالا ممکنه بگه حالا خدمت حضرت نمیخواد بگه، اما اینجا وقت به این مسئله شرعی و تکبیرات الاحرام در این حالت هست یا نیست، این خجالت هم نداره که. بنابراین آدم مطمئن میشه با این خصوصیات. حالا بعد که تشویق بودید نشون میدم بله؟ چرا چرا اونم نه، حالا چرا اون عبارت هم بله، تو حالا تو اون جواب توقیع بعدیشه دیگه، یعنی سوال بعدیشه راجع به شخصی سوال میکنه و اون شاید اون قرائن داخلی هم کسی توجه کنه، در اونم قرائنی پیدا بشه که من دیگه حالا در اونا تأمل نکردم، شاید در زمان های شما هم دیگه ایشون میفرماید توی اونا هم پیدا بشه تعبیرات و چیزایی که نشون بده که از حضرت هست این سوال. این بحث هذا كله، اگر ما توجه بکنیم به سندی که در غیبته و نقلی که در غیبت شیخ طوسی رضوان الله علیه، و اما اگر به طبرسی نگاه کنیم و احتجاج که گفتیم اون اصلا دیگه این اشکالا رو جز اشکال اخیر که خب عبارتش مردده که جوابش هم دیگه دادیم، اونجا دیگه این بود و من ما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله علیه من جوابات المسائل الفقهیه ایزن ما سأله عنها محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری فی ما کتب الی. بله که ایشون داره شهادت بوده، ایشون داره شهادت. بنابراین نقل طبرسی که از علمای هم قرن 4 و 5، فوتش در قرن 5 و از علمای قرن 4 و 5 میشه، مثل شیخ طوسی، حاله ایشون مثل شیخ طوسیه و خود ایشون هم به کتب فراوانی دیت داشته، دست داشته، حتی روایاتی رو نقل میکنه در همین باب که خوندیم که اینا در کتب بقیه وجود نداره. بنابراین ایشون اخبارش محتمل الحس و الحس که شیخ طوسی قدس سرهما و معتبره، بنابراین از این راه هم میتونیم بگیم این توقعات حجته. بنابراین توقعات مهمن، باید به اونا توجه کرد و این مسئله ای که بعضی بزرگان ازشون نقل شده که کل توقیعات صادر حجت نیست، این موافقه با تحقیق نیست. این در بحث تمام شد. و اما روایت دیگری که در مقام بزرگان ذکر فرموده ان برای دلالت بر تخییر، روایت نیست که رواه فی الکافی جلد 1 صفحه 66 حدیث هست. بله بله، اشکالش اینه که مخصوم مستحب بود. بله حالا اینو الان استحضار کامل ندارم جواب درست بدم شما، این جرایان ها بی قضی منو الان یادم نیست چی گفت. بله نشان علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی و الحسن ابن محبوب جمیعا عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یأمر بأخذه والآخر ینهاء عنه کیف یصنع. دو نفر دو جور روایت مختلف نقل میکنن، یکی میگه عفو کن، یکی میگه ترک کن. این چیکار کنه؟ اینطوری حضرت فرمود فقال طبق نقل یرجعه ارجعه با همزه به معنی اخرت تأخیر انداختن، یرجعه ای اخره حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا. فهو اون رجلی که این دو حدیث متعارض براش نقل شده اون در سعه هست از نظر اینکه اخذ به این حدیث بکنه یا اخذ به اون حدیث بکنه، حتی یلقاه من یخبره تا اینکه ملاقات کنه با کسی که خبر بهش بده که حق کدوم ها. این تا اون موقع در سعت به این اخذ کنه یا به او اخذ بکنه. به این حدیث شریف هم استدلال شده برای اثبات تخییر در خبرین متعارضان. خب مرحوم صاحب وسائل هم این روایت رو در باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث پنجم نقل فرموده عن الکافی. استدلال به این روایت هم مورد مناقشه واقع شده به سمانیت اشکالات. 8 اشکال مجموعاً به این روایت به استدلال به این روایت هست. برای اینکه این اشکالات سمانیه دستبندی معقول و منطقی داشته باشه عرض میکنیم این اشکالات ابتداءً به دو طایفه تقسیم میشه: اشکالات سندی و اشکالات دلالی. و اما اشکال دلالی خودش به چند دسته تقسیم میشه. یک، اشکالی که میگه این حدیث اصلا راجع به خبرین متعارضین نیست بلکه راجع به باب تقلید، مربوط به باب استنباط و اجتهاد و اینا نیستش، این اصلا مربوط به باب تقلیده. و سوال سائل اینجا اینه که من به دو تا مجتهد مراجعه کردم، یه مجتهد اینو میگه یه مجتهد اونو میگه، اون دلیلش یه روایته اونم دلیلش یه روایته. من عامی که مراجعه به این مجتهد کردم و اون مستندن به یه روایت یه فتوای داده، به اون مجتهد مراجعه کردم اونم مستندن به یه روایت دیگر یه فتوای مخالف اون داده، من عامی وسط چه بکنم؟ پس بنابراین اصلا مربوط به باب تقلیده، نه مربوط به باب استنباط و اجتهاد و خبرین متعارضینه که برای مجتهد پیدا میشه. اینو بزرگانی گفتن این اشکال رو، مثل بعض شراح کافی مثل مرحوم ملا رفیع گیلانی و بزرگان دیگه مثل صاحب المحکم، مثل صاحب تسدید الاصول، مثل محقق سیستان نظام الله، اینا همه میگن این روایت مربوط به باب تقلیده و ربطی به اجتهاد نداره و روایات متعارضه در باب فروعات نداره. این پس میگه این روایت خارج از اخبار علاج. اشکال دلالی دوم اینه که نه، این مربوط به اشتباه به روایات متعارضه وارده در فروع هست و مربوط به باب استنباطه، اما یدل علی التساقط لا تخییر، پس از روایات تخییر نیست، از روایات تساقط. این هم ادعی میگن من هم مرحوم امام رضوان الله علیه است که اصلا این روایت جز روایات تخییر نیورده، اینو جز روایات توقف بود، خلافاً لآقای خویی در مصباح که جز روایات تخییر ذکر فرمود. یا مثل ظاهراً مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه که میفرماید این روایت از روایات تخییر نیست، از روایات توقف. خب این من اینجا یک اشتباهی کردم، تساقط رو گفتم دیگه، برای این دوتا بزرگوار اشتباه کردم، نباید اینجا بگم، از روایات تساقطه. بزرگانی که گفتن این تخییری که میگه براءت است و اون حرفا که حالا بعدم خواهیم گفت اونا کیا هست. پس بنابراین اشکال دلالی اول اینه که اصلا از روایات تقلید به اجتهاد و اینجا کار. اشکال دوم اینه که نه، از روایات مانحنفی هست، یعنی باب تعارض و اجتهاد، اما دلالت بر تساقط خبر این میکنه نه تخییر. اشکال سوم این است نه نه امام نیست این بله این اون ای اون است اشکال سوم این است که نه این از روایات باب هست، اما دلالت بر چی میکنه؟ توقف میکنه، نه تخییر. این مال امام، اشکال مرحوم امامه، اشکال مرحوم محقق اصفهانی در نهایات الدلاله. به خدمت شما عرض شود که اشکال بعدی، اشکال بعدی این است که درسته این از روایات دال بر تخییره، قبول میکنه، تساقط نیست، توقف نیست، دال بر تخییره، این درسته. اما تخییر در مورد دوران امبین محضوره، خصوص اینجا رو داره میگه. دال بر تخییر در خبرین متعارضین، اما خبرین متعارضینی که مدلول اونا امرین محذورین است، پس دوران هم بین محذورین میشه. یکی میگه واجبه، این کاری که میگه حرام، مال دوران هم بین محذورین. وقت قائلین به این قول که میگن مال دوران هم بین محذورینه، مثل محقق خویی که اشکالش اینه، اینا اختلفو که یه تخییر شرعی داره اینجا جعل میشه، کما یقوله مرحوم سید در کتاب التعارض، سید صاحب عربه، یا این داره یه تخییر عقلی بیان میکنه و این ارشاد به همون حکم عقله که در دوران هم بین محذورین عقل میگه تخییره، اینم داره همونو میگه، ارشاد به اون میکنه. یه امر شرعی تعبدی رو جعل میکنه، همون امری که یحکم به العقل همونو داره بیان میکنه، که این حالا بحثش در مورد خودش میاد. آقای خویی میگه همون عقلیه، سید میگه شرعیه. خب این فهرست رو تمام بکنم. اشکال چهارم دلالی بنابرای بله؟
پنجم
چی بود اولش؟ اون که اون میره کنار، اما اشکال یکی این که اصلا مال باب تقلیده، اون میره کنار. اونی که میگه نه مال باب اخبار علاجه، حالا اخبار علاجیات چهار جور اشکال میکنن: تساقط، توقف، تخییر در مورد خاص. اشکال چهارم اینا، اشکال چهارم اینه که درسته تخییره و منتها مال زمان حضور، حتی یلقا من یخبره، یعنی امام که او رو بخبر، یلقا من یخبره، او رو حمله بر امام کرد. پس بنابراین دلالت بر تخییر میکنه، مال زمان حضور، ربطی به زمان نهازا نداره. این هم مال کسانی که میگن چیه؟ میگن مال اخبار باب، مال روایات فروعه، اما یا اونجور یا اونجور یا اونجور. اشکال دیگر دلالی اینه که اصلا درسته مال تعارضه، مال باب اجتهاد تقلید نیست، مال تعارض هم هست، ولی مال اخبار فروع نیست، این مال اخبار اصول دینه. این هم ذهب علیه سید و سید و سعد خود بسه سر رو که میگه این روایت مال باب اجتهاد تقلید نیست، مال باب تعارض اخباره، اما نه تعارض اخبار فروع که مال مجتهد و فقیه، مال تعارض اخبار اصول. این هم این راه اشکال. و اشکال اخیر دلالی اینه که آقای مجمل بین مایسه حال استلال و بهی و مالایسه، حالا اون اطراف اجمال دیگه، حالا شما میتونید زیاد فرق بده بین همه اینا که گفت، این مجمله، بین این که مال تقلیده یا مال اینجاست، مال اینجا چجوریه کدومه، یا بین بعضی از اینا. بالاخره ما سر در نمیاریم از این حدیث که چی میخواد بفرماد، مجمل معناش برای ما. اینم اشکال اخیر. پس مجموع این اشکالات با اون اشکال سندی میشه 8 اشکال که باید اینا رو بررسی کنیم.